بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
You are currently the only person in this conference.
در روزهای پر از حزن و اندوه محرم الحرام دیگری هستیم. امروز هشتم محرم الحرام 1444 برابر است با 15 مرداد ماه 1401 از حسینیه مجازی پژوهشکده اسلام تمدنی در خدمت سروران عزیز و ارجمندمون هستیم. طبق روزهای گذشته تلاش داریم که قرائت زیارت عاشورا رو داشته باشیم و بعد از اون هم انشاءالله از بیانات ارزشمند استاد عزیز و جنابقدرمون جناب دکتر سید علیرضا واسعی پیرامون امام حسین علیه السلام در مسابقه قربو انشاءالله بحث رو خواهیم شنید. و عرض ادب داریم محضر عزیزانی که ما رو در فضای مجازی در حسینیه پژوهشکده در واقع اسلام تمدنی میبینن و میشنن، عرض خوش آمدگویی محضر همه عزیزان دارم. یاد میکنیم امام راحل از مشنمون، شهدای عزیزمون، شهدای عزیز مدافع حرم، شهدای انقلاب شکوهمندمون، دفاع مقدسمون، سردار دلهامون رو یاد میکنیم، شهدای امنیت و سلامت و همه مریضای اسلام رو یاد میکنیم و انشاءالله مد نظر میگیریم با قرائت زیارت عاشورا. زن التماس دعا از محضر همه سروران عزیز و ارجمند. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم یا ابا عبدالله، السلام علیکم یا ابن رسول الله، السلام علیکم یا ابن امیر المؤمنین و ابن سید المسیحین، السلام علیکم یا ابن فاطمت سیدت نساء العالمین، السلام علیک یا سار الله و ابن سام و عمره و البتر الموتون، السلام عليكم وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليكم مني جميعا سلام الله، أبدا ما بقيتم وبقي الليل والنهار، يا أبا عبد الله، يا أبا عبد الله، لقد عظمت الرضية وجلت وعظمت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل الإسلام، وجل وعظم مصيبتك في السماوات على جميع أهل السماوات، فلعن الله أمة أسست أساس الظلم والجور عليكم أهل البيت ولعن الله أمة دفعتكم عن مقامكم وأزالتكم عن مراتبكم التي كتبكم الله فيها ولعن الله أمة قتلتكم ولعن الله الممخذين لهم بالتمكين من قتالكم بعثتم إلى الله وإليكم منهم ومن أشيائهم وأتباعهم وأولياء أمرائهم يا أبا عبد الله إني سلم لمن صالمكم وأرضى لمن حال بكم وهرب لمن حاربكم إلى يوم القيامة ولعن الله لبياد والمرضان ولعن الله بني أمية قاتبا ولعن الله ابن مرجان ولعن الله عمر بن سعد ولعن الله هاشم ولعن الله أمة أسرجت والجمال وتنبب لبتام ولي بأبي أنت أمي بأبي أنت أمي لقد عظم مصابي بك فأسأل الله الذي أكرم مقاما وأكرمني بك أن يرضغني طلب صارك مع إمام منصور من أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة يا أبا عبد الله إني أتقرب إلى الله وإلى رسوله وإلى أمير المؤمنين وإلى فاطمة وإلى الحسن وإليك بمبالاتك وبالبراءة ممن أسس أساس الظالج وبنى عليه بنيانا وجرى في ظلمه وجوره عليكم وعلى أشيائكم بريتم إلى الله وإليكم منهم وتقربهم إلى الله ثم إليكم
موالات کن و موالات منی کن و بالبراءت من عدار کن و ناسبین لکم الحر و بالبراءت من اشیائهم و اتباعهم انی سلمان لمن سالمكم وحربا لمن حاربكم وولي لمن ضلكم وأدو لمن عداكم فاسألوا الله الذين أكرمني بمعرفتكم ومعرفة أوليائكم ورزقني البراءة من أعدائكم أن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة وأن يثبت لي عندكم قدما الصدق في الدنيا والآخرة وأسأله أن يبلغني المقام المحمود لكم عند الله وأن يرزقني قلب صاريكم مع إمام حدان ظاهر ناطق بالحق منكم وأسأل الله بحقكم وبالشأن الذي لكم عنده يعطيني بمصابي بكم أفضل ما يعطي مصابا بمصيبة مصيبة ما أعظمهم وأعظم رزيتها في الإسلام وفي جميع السماوات والأرض اللهم اجعلني في مقامي هذا ممن تناله منك صلوات ورحمة ومغفرة اللهم اجعل محيايا محيا محمد وآل محمد ومماتي مماتا محمد وآل محمد اللهم إنا هذا يوم تبركت به بنو أمية وابنو كلة أكباد اللئين وابنو اللئين على لسانك ولسان نبيك صلى الله عليه وآله في كل موطن وموقف وقف فيه نبيك صلى الله عليه وآله اللهم الآن أبا سفيان ومعاوية ويزيد ابن معاوية عليهم من جل لعنتهم أبدا العابدين وهذا يوم فرحت به آل قيادهم وآل مرمان بقتلهم القصايا صلوات الله عليه اللهم فضائف عليهم اللعن من جام والعذاب الأليم اللهم فضائف عليهم والأنم من كان والأضاب الأليم اللهم فضائف عليهم والأنم من كان والأضاب الأليم اللهم إني أتقرب إليك في هذا اليوم وفي موقفي هذا وأيام حياتي بالبرامة منهم واللعنة عليهم وبالمبالاة لنبيك وآل نبيك عليه وعليهم السلام اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تاب له على ظالم اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسين وشاياً فباياً ألام قتله اللهم لأنهم جميعاً اللهم لأنهم جميعاً اللهم لأنهم جميعاً بنیابت از امام عزیزمان پرچمدار بزرگ انقلاب شکوهمند اسلامی شهدای عزیز انقلاب جنگ تحمیلی مدافع حرم سردار عزیز دلهامون همون که به زیبایی فرمودن ما ملت شادتیم ما ملت امام حسینیم این الگوی زیبا از امامین انقلاب ماست همه ما ملت امام حسین و ملت شهادتیم شهدای عزیز امنیت کشور همیشه جمهوری اسلامی ایران شهدای عزیز سلامت شهدای عزیز مقاومت این روزا که مستحضر هستید در غزه شهیدان کودکان شهیدمون فرماندهای شهیدمون همه رو یاد میکنیم مد نظر میگیریم رفتگان این جمعی که در فضای حسینیه مجازی پژوهشکده اسلام تمدنی همه ی دستم در کاران عزیزی که ما رو حمایت کردن رفتگانشون همه با هم دست به سینه میگذاریم السلام علیکم یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقي وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى اصحاب الحسین یه بار دیگه از طرف همه اونهایی که یاد کردیم السلام علی الحسین و علام علی ابن الحسین و علام اولاد الحسین و علام اصحاب الحسین. اللهم خص انت اول ظالم باللعن مني وابدا به اولا ثم الثانيا والثالثا والرابع. اللهم لا يزيد خامسا والعن عبيد الله بن زياد وابن مرجان وعمر بن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. آمین. قبول باشه زیارتمون. همه با هم سجده شکر، سجده میردیم، شکر میکنیم و دعا میکنیم. اللهم لك الحمد حمدان شاکرین، لك على مصابهم الحمد لله على عظیم رضیتی. اللهم رزقني شفاعة الحسین يوم الورود وثبت لي قدم صدق عندك مع الحسين واصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. خوشا بر من که دل دارم حسین است، به محشر یاور و یارم حسین است. سر و جانی ندارم در دو عالم که در عالم مدد کارم حسین است. به بالینم نمیخواهم طبیبی برای آن که غم خارم حسین است. خوشان تشنه کامی که از رحمه به وقت من سقایش حسین است. قبول باشه زیارت عاشورامون در شهر مشهد دلها، پایتخت معنوی جهان اسلام، در کنار مسجد نورانی آقامون ابوالحسن رضا علیه السلام، شهر مادی و معنوی همه ولی نعمتهای ما. امروز و در هشتمین روز محرم الحرام 1444 هجری قمری که برابر است با 15 مرداد ماه 1401، در فضای معنوی پژوهشگری مجازی اسلام تمدنی حضور داریم. توفیقی که نصیب ما شده و کسانی که در پشت صحنه حضور دارند، شخصیت هایی که ما رو حمایت کردند، ریاست محترم دفتر تبلیغات اسلامی حوزه نیقم، مدیر عزیز و محترم دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی و رئیس محترم پژوهشکده اسلام تمدنی و همه عزیزانی که دست‌اندرکاران این فضای حسینی مجازی هستند، عزیزانمون، جوانان فانی، جوانان از شاهد، جناب مهندس امید رمضانی که چند روز بسیار زحمت کشیدن، خانم‌های بزرگوار، خانم مهندس کاظمی، سکا خانم امیدی و همه شخصیت‌هایی که به نوعی در برگزاری این حسینیه مجازی حضور داشتن، پشت صحنه کار بودن. بنده رو شما فقط تنها می‌بینید که جا اجرا می‌کنه، اما پشت این قضایا شخصیت‌های بزرگ علمی هستن که بنده رو در واقع همراهی می‌کنن، خصوصا شخصیت‌های علمی که با بحث‌های بسیار زیباشون ما رو به فیض می‌رسونن. امروز هم در خدمت جناب دکتر سید علیرضا واسعی هستیم با بحث امام حسین علیه السلام به مصابه
الگو در شب تاسوعای ابو عبدالله حسین هستیم. فراموش نفرمایید، دعا کنید برای همه مریضای اسلام، همه در گذشتگان، والده بنده را هم فراموش نکنید. در همین ایام محرم و الاحرام سال گذشته، 10 روز دیگه فکر کنم به 15 روز دیگه به سالگردشون هست، ایشون هم یاد کنید. من تقاضا دارم همه را دعا کنید، والده مکرمه جناب آقای فانی، همه در گذشتگان نیکان، در گذشتگان سرور عزیز ارجمندمون جناب دکتر زهیر، جناب آقای مسعودی، جناب آقای دکتر سید علیرضا واسعی که امروز در خدمتشون هستیم. من با این نکته جناب آقای دکتر واسعی شروع می‌کنم. برای یاران امام حسین علیه السلام ویژگی های ممتاز ذکر شده است. چند تا ویژگی که میخوام عرض بکنم: ژرف اندیشی در خدا باوری، خداجویی و خدا باوری و معنویت جراز والاترین و زلالترین حالات آدمی است که هم پیشمایان الهی ما و هم یاران ولایت مدارشون از در واقع به درجه های بزرگی برخوردار شدن. دومین ویژگی ژرف اندیشی در معاد باوری است. اعتقاد به معاد یکی از معاد یکی از نافذترین باورها در جهت دادن به رفتار آدمی به اصلاح روست، به گونه‌ای که هیچ رزمنده‌ای بدون آن پا به صحنه دفاع نگذاشته است. برای انسان معاد باور شوق به شهادت و لقای الهی ارزش برتر است. ما این ایمان و ژرف اندیشی رو در یاران انقلاب اسلامی نیز نمود داشت، نمود بسیاری داشت. ما اینها رو در شخصیت‌های رزمنده‌مون در 8 سال دفاع مقدس که خود استاد جناب دکتر واسعی حضور داشتن و از نزدیک دیدن، ما امروز سردار حاج قاسم دلها رو مثال میزنیم. الگوی امامان ما، الگوی شهید کربلای ما، الگوی یاران و فرزندان شهید در کربلا و شخصیتی که با این بیان زیباش که ما ملت شهادتیم، ما ملت امام حسینیم، اینا الگو گرفتن. الگوه ژرف اندیشی در ولایت مداری یکی از مهمترین ویژگی یاران ابوعبدالله حسین فرزندان بزرگوارشون بود. وفاداری، ایثار و شهادت طلبی، ایثار و فداکاری یاران ابوعبدالله و یاران امام تعالی الله مقام شریف در 8 سال دفاع مقدس و همونطور که تأکید مقام آزمای ولایت بر وصیت نامه این شهیدان ماست که ما هم الگو بگیریم و یاد بگیریم و متوجه بشیم. این توفیق رو داریم که امروز و در برنامه 8 برنامه حسینی به مجازی پژوهش شده اسلام تمدنی ما بهره‌مند بشیم از بیانات ارزشمند جناب دکتر واسعی امام حسین علیه السلام به مصابه الگو که انشاءالله همه میشنویم و بهره‌مند خواهیم شد. من اجازه میخوام و خواهش میکنم از جناب دکتر واسعی انشاءالله وارد بشن به فضای مجازی ما که تشریف آوردن. من عرض خیر مقدم دارم محضر استاد عزیز و گرانقدرم فاضل عزیز ارجمندمون جناب دکتر سید علیرضا واسعی، عضو عزیز هیئت علمی پژوهشگاه اسلام تمدنی، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و از اساتید ولایت مدار دانشگاه. خوش آمدید جناب دکتر، در خدمت هستیم. بیانات عزیز و ارزشمند شما رو میشنویم. با ذکر سلام بر محمد و آل محمد.
سلام علیکم و رحمت الله. صدای بنده واضحه؟
بله، خیلی منظم بود. در خدمت
بسم الله الرحمن الرحیم، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصير، و صلى الله على محمد و آله الطاهرين. السلام على الحسين و على علي ابن الحسين و على اولاد الحسين و على اصحاب الحسين الذي بذلوا مهجهم دون الحسين. از خداوند باری تقاضامندیم این روزها و این شبها را که به یاد و ذکر او و اولیای وی سپری می شود برای ما توشه‌ای قرار بدهد و همچنین به ما امکان بهره‌مندی هرچه بیشتر عنایت بفرماید. چنان که اعلام شد مقرر گردید تا به یکی از مسائل مهم مربوط به امام حسین امروز به کوتاهی سخنی رو اختصاص بدهم با عنوان امام حسین به مثابه الگو. از عزیزان دست اندر کار برنامه تشکر می کنم و پوزش می خواهم از اینکه پریروز که مقرر بود طبق برنامه در خدمت عزیزان باشم به علت مشکلی که پیش آمد نتوانستم ادای وظیفه بکنم و امروز به جبران آن روز در خدمت سروران معزز هستم. از خداوند توفیق می خواهم تا آنچه بیان می شود به حق و درست باشد و برای شنوندگان گرامی مفید فایده‌ای هرچند اندک باشد. پیش از آن که من وارد اصل بحث خودم بشوم دو سه تا نکته مقدماتی رو لازم می دونم مورد توجه قرار بدهم. نکته اولان که به رغم اطلاعات بسیار فراوانی که در خصوص امام حسین، عاشورا، کربلا، یاران آن حضرت و کردوکاری که رخ داده است وجود دارد، سودمندانه وجود برساخته‌ها و جعلیات ابهاماتی رو بر پاره ای از قضایا و جریانات افکنده است. یعنی این گونه نیست که ما به آسانی بتوانیم درباره امام حسین سخن بگوییم و هیچ ابهامی، هیچ پرده‌ای بر روی حقایق اقدام و حرکت آن حضرت وجود نداشته باشد. به علاوه آن که در گذر زمان با همه اهمیتی که امام حسین و کردوکار ایشان داشته است، آهسته آهسته شعائر و مناسک بر حقیقت جویی غلبه پیدا کرده است و همین امر روز به روز بر گونه های مختلف مناسکی افزوده است، تا جایی که امروزه بسیاری از افراد تصورشان آن است که عزاداری برای امام حسین و برگزاری مجالس و مراسم صرفاً برای سوگواری و گریستن است و از آن طریق تقرب به خداوند یا بهره‌مندی از ثواب و پاداش اخروی، در حالی که همه ما می دانیم و بر کسی پوشیده نیست که خداوند پیشوایان مذهبی را از آن رو برای ما قرار داده است که از آنان پیروی بکنیم و پیروی از امامان هم در گام آغازین بر شناخت آنها استوار است و در گام بعدی یافتن مسیرهای درست پیروی از آنها و در نهایت کاربست آنچه آنان به عنوان الگو به ما القا کردند. آخرین نکته‌ای که به عنوان مقدمه باید مورد تأکید قرار بدهم آن است که اهل فن و محققان گرامی می دانند که پرداختن به شخصیت‌های مذهبی خصوصاً پیشوایان معصوم تنها از دریچه تاریخ میسر و ممکن نیست. به بیان دیگر بیش از آن که ما از منظر تاریخی بخواهیم این بزرگان رو مورد مداقه و مطالعه قرار بدهیم، منظرهای دیگری است که وارد صحنه می شود، از جمله رویکردهای کلامی، رویکردهای حدیثی، رویکردهای فقهی و دیگر رویکردها، یا به بیان دیگر دانشهای دیگری نیز تصدیگری شناسایی ائمه رو بر دوش دارند. و چه بسا بین یافته ها یا داده های کلامی و داده ها و یافته های تاریخی در موارد و مواضعی ناسازگاری هایی پیدا بشه. اینجاست که به فراوانی پیش می آید که افراد در انتخاب صحیح از سقیم دچار مشکل می شوند. این که براستی آیا بر داده های تاریخی تکیه بکنند یا به آنچه کلام یا حدیث در اختیار ما می نهد آنها رو در اولویت قرار بدهیم. من به جهت اهمیتی که این مقوله دارد به نکته اشاره می کنم، هرچند پرداختن تفصیلی به این مقوله رو بسیار لازم و ضروری می دانم که انشاءالله در فرصت فراخی بتوان در این خصوص مباحثی رو عرضه کرد. این که به عنوان مقدمه دارم بهش اشاره می کنم به این دلیل هست که من وقتی می خواهم ویژگی های امام حسین الگو رو بیان بکنم، چه بسا در ذهنیت برخی چنین خطور بکند که اساساً امام حسین یک شخصیتی فراتر و بالاتر از ما آدمیان است و تلقی الگوگیری از او در همه عرصه ها تلقی خطایی است، یا پاره ای از این داده هایی که بیان می شود با آنچه در علوم غیر تاریخی مطرح است اندکی ناسازگار شمرده شود. به همین دلیل خیلی کوتاه به این مطلب اشاره می کنم که ما وقتی در خصوص پیشوایان سخن می گوییم، مقوله های مورد گفتگوی ما در یک طبقه بندی کلان دو دسته است. یک دسته اموری است که در تاریخ به مثابه یک رخداد واقع شده است و دسته دیگر اموری غیر تاریخی است. به عنوان مثال عرض می کنم این که امامی توانایی داشته باشد بر همه عالمیان اعمال نفوذ و قدرت بکند یک امر غیر تاریخی است. قطعاً محقق تاریخ به این حوزه وارد نمی شود. اما اینکه امامی یا امام حسین در فلان روز چنین عملی را انجام داده یا نداده است می شود یک امر تاریخی. یک فکت تاریخی، یک واقعیت تاریخی، یک رخدادی که در زندگی امام بروز و ظهور داشته است و به اصطلاح تاریخی به مثابه یک واقعه شمرده می شود، پرداختن به آن بیچون و چرا بر عهده تاریخ است. یعنی اگر در احادیث هم آمده باشد، باز اون احادیث را باید با معیارهای تاریخی سنجید و با اون ملاک ها آنها رو ارزیابی کرد. اگر منطبق با داده های تاریخی بود پذیرا شد و اگر نبود برای آن اندیشه ای کرد. البته در اینجا نمیگویم اگر با داده های تاریخی همسویی و همسازی نداشت آنها رو به دور بیفکنیم. چرا؟ چون ممکن است چیزهایی وجود داشته باشد که با دانش امروزی ما و با روشهایی که ما در اختیار داریم قابل دفاع یا قابل تایید نباشد، اما این به معنای انکار آنها نخواهد بود. تنها کاری که ما میتوانیم بکنیم آن است که اگر نتوانیم با الگوهای تاریخی و با روشهای علم تاریخ داده تاریخی را به تایید برسانیم و آن را پذیرا شویم، حداقل آن است که در بیان خیش از آن بهره نمیبریم، یا اگر در جایی در این باره گفتگو شد از گوینده طلب دلیل خواهیم کرد که بر پایه چه دلیلی و چه سندی و چه داده‌ای چنین حرفی رو مطرح می کنند. همونطوری که اشاره کردم این بحث بسیار گسترده، پردامنه و عمیق است و جا دارد که مراکز علمی دینی به این مقوله ورود پیدا بکنند تا بسیاری از داده هایی که به ظاهر ناهمسازی با یکدیگر دارند اونها رو با راه حل های علمی و منطقی بگشایند و رفع ابهام بکنند. آنچه من در این نشست بران شدم تا تقدیم عزیزان بکنم آن است که در حیات اجتماعی ما شیعیان به ویژه در این دهه های اخیر به حکم پشتوانه های قویی که این مراسم و مناسک پیدا کرده است، امام حسین از الگو بودن خودش فاصله گرفته است، یا به بیان دیگر الگو بودگی آن حضرت برای ما پیروان تا حدی دچار ابهام شده است و چنین گمان می رود که امام حسین یک وسیله است، یک واسطه است، یک کسی است که خداوند او را قرار داده است تا ما از طریق او به پاداش های دست پیدا بکنیم، تا از طریق او شفاعت بشویم، تا از طریق او بهشتی رو به دست بیاوریم یا از آتش جهنم رهیده بشویم. بیگمان چنین است که پیروی از امام انسان رو از آتش جهنم دور خواهد کرد و مهمتر از آن پیروی از امام یک زندگی برین و متعالی و ارزشمندی را در همین دنیا برای ما فراهم خواهد کرد و همه ما می‌دانیم که زندگی این دنیایی ارزش و اصالت دارد. اگر ارزش و اصالت نداشت، خداوند این همه پیامبران و رهبران بزرگ رو برای آدمیان نمی فرستاد. همه آنان آمدند تا این زندگی ارزشمند را جوری سامان بدهند که آدمیان به بیراهه کشیده نشوند، این زندگی آلوده به امور زشت و پلید نشود و در نهایت یک زندگی انسانی شکل بگیرد. امام حسین نیز چنین بوده است. بیشترین دغدغه او این بود که زندگی آدمیان در همین دنیا سامانی پیدا بکند، یا به بیان دیگر بر مبنای الگوهای صحیح و مطلوب پیش برود. خب البته برای شناسایی این الگوها و برای فهم آموزه‌های حسینی در خصوص یک زندگی سالم و صحیح انسانی مطالب فراوانی میتوان گفت، اما من بر پایه پاره ای از گفتارها و نوشتارها یا دغدغه های آن حضرت به سه مورد تنها اشاره میکنم که این سه مورد به نظرم در اولویت دغدغه های آن حضرت وجود داشته است. می دانیم از روزی که امام حسین به خواسته یزید نگفت، وارد یک مرحله جدیدی از زندگی شد، اما زندگی آن حضرت محدود به این دوره کوتاه نمی شود. آن روزی که امام حسین با اعلام نه وارد عمل شد تا روزی که به شهادت رسید کمتر از 6 ماه زمان برد و همه ما می‌دانیم که امام حسین زندگی طولانی‌تر از این حرف‌ها داشت. نزدیک 57 سال آن حضرت زندگی کردند و این 57 سال دورانی کوتاه نبود. برای اینکه ما بدانیم امام چگونه به زندگی نگاه می‌کرد، چگونه به جامعه می‌نگریست، چگونه به رهبران جامعه نظر داشت، چگونه به علما نگاه میشد و حتی چگونه به حکمرانان مینگریست، بایسته از ادوار مختلف زندگی امام رو مد نظر قرار بدیم. امام در دوره های مختلفی زندگی کرد، با افراد متعددی هم دوره بود و با آنان در تعامل و داد و ستد بود. این گونه نبود که امام حسین یک فرد ناسازگار، یک فرد معترض، یک فرد دعواگر، یا به تعبیر برخی از نویسندگان غیر منصف، یک آدم خشن بوده باشد. در مقابل امام حسن یک فرد ملایم نرم بوده باشد. نه، این چنین نیست. همه ائمه ما یکایک آنان قطعه ای از یک پازل رو تشکیل میدن. لذا اگر کسی بخواهد امام رو بشناسد، باید کلیت زیست ائمه رو مد نظر داشته باشد. اگر امام حسن هم در جای امام حسین بود، همین گونه عمل میکرد. اگر امام صادق هم در جای امام حسین بود، همین گونه پیش میرفت. چرا؟ برای اینکه اینان و همه پیشوایان دینی تعهدات و مسئولیت هایی دارن و باید اونها رو به اجرا بگذارند. امام حسین نیچونین بوده است. بنابراین امام حسین یک فرد ناسازگار نبود. امام حسین یک شخصیت معترض نداشت. به لحاظ روانی یک فرد تندخو و حمله ور نبود، بلکه یک انسانی کاملا متعادل، کاملا متعالی، اخلاقی و والا بود. اما در زمانی و در دوره‌ای قرار گرفته بود که هر گونه ملایمت و هر گونه همراهی با دستگاه حاکم موجب خطای فاحشی در مسیر زیست دینی مسلمانان می‌شد یا موجب انحراف در این مسیر می‌شد و بازگرداندن این خط سیر به راه اصلی کار آسانی نمیتوانست باشد. آنچه از سخنان و مکتوبات امام حسین من استخراج کردم، در دو سه نکته آنها رو خلاصه میکنم. در دو سه نکته ای که به گمان من جهانی است. یعنی چه جهانی است؟ ادبیات جهانی آنها رو جستجو میکند. صرفا برای شیعه نیست، صرفا برای مسلمانان نیست. اگر من بگویم که شما ایمان به پیامبر ما داشته باشید، یک امری دینی ماست، به درد جهانیان امروز نمیخورد. بله، برای مسلمانان بسیار کارآمد است، چنان که در سخنان امام حسین چنین چیزی وجود دارد. یا اگر من بگویم که برای آنکه یک جامعه سالمی داشته باشیم، باید از سیره امام علی پیروی بکنیم، این قطعا سخن ارزشمند و والایی است، اما تنها برای جامعه شیعی کارآمدی دارد. اما پاره ای از داده هاست که اینها ادبیات جهانی است، یا همه انسان های روی زمین دغدغه های این چنینی دارند. این دغدغه ها چنان که اشاره کردم، من در سه نکته آن رو جمع بندی می کنم و بحث خودم رو به پایان می برم. اولین چیزی که به گمان من، یا یکی از مهمترین چیزهایی که در زندگی امام حسین برجستگی بسیار چشمگیری دارد، زندگی عزتمندانه یا عزیزانه است. اینکه زندگی عزتمندانه چیست، خود بحثی بسیار بسیار پردامنه و عمیق است. همه ما و شما می‌دانیم امام در چند جا از ذلت و عزت سخن به میان می آورد، اما یکی از اون جاهایی که خیلی خوب می تواند به ما پیروان و آدمیان امروزی نشان بدهد که زندگی عزتمندانه چیست، آنجاییست که امام رو بین پذیرش بیعت با یزید یا کشته شدن مخیر می کند. امام در اونجا می‌فرماید که از فردی چون من و البته همه آنانی که پاک زادند، از یک فطرت درستی برخوردارند، پسندیده نیست که تن به ذلت و خاری بدهند. یعنی چی تن به ذلت و خاری بدهند؟ یعنی ولایت و تولیت یا حکمروایی شخصی چون یزید را بر خیشتن پذیرا شوند. چون یزید از یک سری ویژگی هایی برخوردار است که هرگز نمیتواند به مثابه یک حاکم و به مثابه یک مسئول و به عنوان یک حکمران در رأس جامعه ای که من و ما در آن قرار گرفته ایم قرار بگیرد. امام میفرماید حیات من الذله، از افرادی چون ما پذیرش ذلت محال است. دیگر چیزی که در حوزه ذلت باید بیان بکنیم و نقطه مقابل آن عزت، آن است که انسان دارای کرامت است، انسان دارای ارزش است و خداوند به آدمی عقل داده است تا با خرد خودش اون عزت و کرامت را در زندگی دنبال بکند. هر کاری و هر عملی و هر شخصی و شخصیتی بخواهد انسانیت انسان را از او بگیرد و اون اراده‌گری وی را زیر سوال ببرد، او را به ذلت کشیده است. و طبعا یک انسان مؤمن، یک انسان والا تن به چنین خاری نخواهد داد. و امام حسین از ما میخواهد، چنان که در عمل خیش هم این رو نشون داده است، که هرگز زیر بار ذلت نروید، هرچند این ذلت برای شما آسایش مقطعی رو ایجاد بکند. هرچند اگر انسانی بخواهد زیستی انسانی داشته باشد، زیستی اخلاقی داشته باشد، آسایش هم نخواهد یافت. چرا؟ برای اینکه یک انسان اخلاقی، یک انسان والا تنها به خودش نگاه نمی کند، بلکه به جامعه ای که در آن قرار دارد هم می نگرد. بنابراین سختی هایی که بر جامعه اعمال می شود، فشارهایی که بر افراد جامعه اعمال می شود، برای او هم مایه تنگی و مایه سختی خواهد بود. به همین دلیل است که یک انسان عزیز نه ذلت برای خیش را می طلبد و نه ذلت را برای هم نوعان خودش قبول می کند و در جامعه ای که زندگی می کند می کوشد تا اون جامعه رو به سمت سوی اصلاح ببرد. همان چیزی که امام در وصیت نامه خودشون به صراحت بیان می کند، می فرماید که من برای ستمگری، برای دست یافتن به مطامع دنیوی، برای قدرت، برای طغیان و شورش که این اعتراض مدنی رو انجام ندادم، بلکه اراده کردم که اصلاح رو در امت جد خودم پیاده بکنم. این اصلاح هم البته از طریق امر به معروف و نهی از منکر است که باید عرض بکنم این امر به معروف و نهی از منکر در دیانت اسلامی از جایگاه بسیار بسیار بلند و بالایی برخوردار است. هرچند سودمندانه امروزه از جایگاه خودش خارج شده است. در اینجا به یاد سخنی از نبی مکرم اسلام افتادم که می‌فرماید که در جمع اصحاب خودشون می‌فرماید روزی فرا خواهد رسید که مردم امر به معروف و نهی از منکر را فرو می‌گذارند. طبیعتاً این سخن برای برخی از مخاطبان قابل درک نبود. به همین دلیل از رسول مکرم اسلام می‌پرسند آیا چنین چیزی ممکن است؟ پیامبر در پاسخ می‌فرماید از آن بدترش هم هست و اون اینه که زمانی فرا خواهد رسید که عده‌ای امر به منکر می‌کنند و نهی از معروف. به طور طبیعی اعجاب و شگفتی مخاطبان بیشتر شد. رضا پرسیدند مگر می‌شود چنین چیزی که آدمیانی بیان امر به منکر بکنند و نهی از معروف؟ پیامبر می‌فرماید از آن بدترش هم هست و اون زمانی است که معروف منکر می‌شود و منکر معروف. و ما امروزه باید خیلی مراقب باشیم که در زندگی خودمون در چنین ورطه‌ای نیفتیم و دچار چنین انحرافی نشویم و جای امر معروف و نهی از منکر قاطی نشود، یا خدای نکرده جایگاه امر به معروف و نهی از منکر دچار خدشه نشود. همه ما میدانیم که امر به معروف و نهی از منکر در لسان امام حسین علیه السلام اقدامی است در مواجهه با حاکمیت، در مواجهه با دستگاه حاکمیت. لذا در یکی از منازل خودشون، در یکی از منزلگاه ها، یعنی یکی از جاهایی که توقف می کردن و در اونجا استراحت می فرمودن به نام منزل بیزه، در اونجا خطاب به مخاطبان جملاتی دارد، از جمله این رو می فرماید: من رأى سلطانا جائرا، اگر کسی ببیند یک سلطان ستمگری خلاصه بر روی تخت حاکمیت قرار گرفت و بیراه روی داره میکنه، داستان یا خطبه بسیار خواندنی و مفصل است، من اون رو کاری ندارم، اما میرسد تا اینجا میفهمد اگر کسی ببیند چنین سلطانی، چنین حکمرانی داره عمل میکنه، اما علیه این حکمران با زبان خودش یا با عمل خودش وارد عمل نشود، مبتلا به بلیه هایی خواهد شد که آن سویش ناپیدا. دومین درسی که ما از امام حسین میگیریم زندگی عادلانه است. این که عدالت به چه معناست و از چه گستره‌ای برخوردار است، اندیشمندان به فراوانی درباره این بحث کردند و در حوزه تخصص من هم نیست، اما در همین حد اشاره بکنم، در همون فهم عمومی می توانیم درک بکنیم که مراد از عدالت آن است که حاکم جامعه که در آن زمان یزید بود و البته به صورت نامشروع و غیرقانونی بر سر کار آمده بود و همین هم موجب شده بود تا امام به هیچ وجهی با او کنار نیاید، کسی بود که بر پایه قواعد، اصول، ضوابط و معیارهای اسلامی انسانی عمل نمی کرد. در تعریف عدالت به این جمله می توانیم بسنده بکنیم: عدالت یعنی اون رفتاری که بر مبنای قوانین و ضوابط حاکم بر جامعه، که البته اون ضوابط و قواعد به صورت انسانی و اسلامی شکل گرفته است، همه برابر باشند و هیچ کسی بر دیگری رجحان و برتری نداشته باشه. لذا امام در یکی از خطبه های خودشون میاد شرایط امام رو بیان میکنه، میفرماد یک انسانی که پیشوایی جامعه رو به عهده گرفت باید چند تا ویژگی داشته باشه، یکی از اونها اینه که العامل بالکتاب، باید عمل کننده به کتاب خداوند باشه به عنوان قانون یا به اصطلاح مانیفست زندگی مسلمانی، و دوم میفرماید که این باید والآخذ بالقسط، باید قسط و عدل رو در جامعه دنبال بکنه و اساساً زندگی عادلانه است که میتواند برای آدمیان قابل تحمل و پذیرش باشه. این جمله رو همه ما و شما شنیده ایم که امام میفرماید انی لا ارى الموت الا سعاده، من مرگ را جز سعادت نمی بینم و زندگی با ظالمین را بدترین نوع زندگی می شناسم. و این خیلی جالبه، یعنی اگر قرار است انسانی زندگی بکند اما زندگیش با ستمگران باشد، این زندگی هیچ ارزش و اعتباری نخواهد داشت. همه ما می دانیم انسان روزی خواهد مرد، اما باید مرگی سعادتمندانه را دنبال بکند و زندگی که داره انجام میده اون زندگی زندگی انسانی و متعالی باشه. و آخرین نکته یا آخرین آموزه‌ای که در زندگی امام ما میتوانیم مورد توجه قرار بدیم و از اهمیت بالایی برخوردار است و اساساً امام و پیامبر و دیگر الگوها قرار داده شدند تا به مثابه یک سرمشق برای ما باشند، تو این جور آموزه هاست. میدانیم ما برای اینکه مسلمان زندگی بکنیم دو راه در پیش روی ما گذاشته شده است، یکی قرآن است با آموزه های بسیار بسیار بالا و والای خودش و نیز آنچه آموزه هایی که در لسان پیامبر و ائمه صادر شده است و دیگر الگو بودگی خود اونهاست، یعنی تجسم عینی اون آموزه ها که در فلسفه روانشناسی بر این نکته تاکید می شود که انسان برای اینکه بتواند یک زندگی متناسبی داشته باشد، او صرفاً بر پایه آموزه ها نمی تواند زندگی خودش را طراحی بکند، بلکه علاوه بر آن باید الگوهای مشخص هم داشته باشد. یعنی عده‌ای از آدم ها که با دیدن آنان انسان فهم بکند که می شود در عین وجود مشکلات با همه فشارهایی که در جامعه ممکنه باشد می توان زندگی درست و خوبی رو داشت و امام حسین یک چنین الگویی است. بنابراین آموزه سومی که لازم می دونم بهش اشاره بکنم زندگی آزادانه هست. انسان اگر آزاد نباشد هرگز نمی تواند انسانی زندگی بکند. بدیهی است آزادی به معنای بی بندوباری نیست. من در بیان این سخن فقط لازم می دونم توجه بدهم به این مطلب: آزادی در مقابل بردگی است، پر در مقابل عبد است. وقتی که امام حرکت کرده بودن از مکه به سوی کوفه، یه فردی به نام عبدالله ابن مطیع با امام ملاقات میکنه. در اونجا جمله‌ای دارد، به امام میگوید که تو نرو، اگر بروی در این راهی که گام نهاده‌ای خطرات زیادی تهدیدت خواهد کرد و در نهایت کشته میشوی، و اگر تو کشته بشوی یزید همه ما را به منزله عبد خودش خواهد گرفت. مشابه این سخن رو زید بن ارقم در کاخ عبیدالله زیاد میگه. وقتی سر امام حسین رو در اونجا بردن، زید میگوید که شما با این کوتاهی هایی که کردید عبدیت را برای خودتون پذیرفتید و اختیار دادید به کسی که نیکان شما رو خواهد کشت و اشرار را باقی خود خواهد گذاشت و جامعه ای که در آن اشرار باقی باشند و نیکان کشته شوند یا در محبس قرار بگیرند، طبیعتاً اون جامعه جامعه پیشرفته‌ای نخواهد بود. و خود امام حسین هم در جایی به این نکته اشاره می‌فرمایند، در یکی از خطبه‌های خودشون می‌فرمایند که در پاسخ ابن عباس می‌فرمایند که وقتی ابن عباس ازشون می‌خواد که امام این مسیر رو آغاز نکند، در پاسخ ایشون میفرماید که وضعیت جوری است که اینها منو رها نخواهند کرد، به هر حال من رو ول نمیکنند، میخواهند جان من رو بگیرن و این کار رو خواهند کرد. و پس از این، یعنی وقتی چنین کاری رو کردن، سلط الله علیهم من یذلهم حتی یکونو، میفرماید که اگر اینها منو بکشند وضعیتی دامنگیر آنها خواهد شد که از پارچه کثیفی که افراد از آن بهره میگیرن هم مقام اونها پایینتر و فروتر خواهد رفت. خیلی متشکرم از اینکه تصحیح بخش شد. برای اینکه به اجمال در دو سه دقیقه عرض خودم رو تقدیم عزیزان کرده باشم، با ذکر اینکه اطلاعات نادرست فراوانی هم در خصوص کربلا و عاشورا و امام حسین وجود داره و نیز در گذر زمان به ویژه در دوره ما مناسک بر حقیقت جویی تا حدی غلبه پیدا کرده است و ضرورت دارد ما به بازشناسی حقیقت بپردازیم، به سه نکته الگویی در زندگی امام حسین اشاره کردم که به عنوان پیروان آن حضرت در مجالس باید آنها رو مد نظر قرار بدیم و اساساً سوگواری ها برای آن نیست که برای کشته شدن امام گریه بکنیم، بلکه برای آن است که چگونه امام در دفاع از حق و حقیقت تنها گذاشته شد. این سوگواری ها برای اینه که مراقب باشیم در این عرصه دچار خبط و خطا نشویم و زندگی عزیزانه، عادلانه و آزادانه رو جستجو بکنید.
سپاسگزارم از بیانات ارزشمند جناب آقای دکتر سید علی رضا واسعی، عضو محترم پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی. جناب دکتر خیلی لطف فرمودید، بحث بسیار زیبای امام حسین علیه السلام به مثابه الگو و نکات بسیار ارزشمندی که همه ما را همه ما و در واقع بینندگان عزیزی در فضای مجازی هستند، تصویر ما رو دارن، صدای ما رو میشنوند، بسیار در واقع استفاده و بهره‌مند شدن. خیلی تشکر میکنم مجدد از جناب دکتر واسعی عزیز، خیلی لطف فرمودید، سپاسگزارم.
بنده هم از شما جناب آقای ابوترابی و یکایک اعزه سپاسگزارم و همه شما رو به خداوند بزرگ میسپارم. خدا نگهدارتون.
داریم ما در صورت امروز روز شهادت در واقع این گونه در واقع توسط سخنرانان و مادهین ما نامگذاری شده به نام حماسه سازان عاشورا و امروز جوان اصحابه حضرت ابو عبدالله حسین فرزند ارشد ابو عبدالله حسین علیه السلام آقا علی اکبر نسل جوان را به جهان رهبری جلوه توحید علی اکبری، هر که هوای رخ احمد کند در تو تماشای پیامبر کند. تشکر و قدردانی مجدد ما رو بپذیرید. همه ی عزیزانی که ما رو در فضای مجازی در حسینیه مجازی پژوهشکده اسلام تمدنی میشنوید، ما فردا هم در همین وقت در خدمت سروانان عزیز و ارجمندمون هستیم و استفاده میکنیم از بیانات ارزشمند جناب استاد حسن حکیم باشی. من تشکر و قدردانی از همه کسانی که حضور دارن مجدد دارم، از کسانی که بسیار زحمت کشیدن در فضای مجازیمون حضور دارن و زحمت این حسینیه مجازی پژوهشکده اسلام تمدنی رو میکشن، دوستان عزیز و ارجمندمون در مجمع عالی حکمت اسلامی که خیلی زحمت کشیدن روزها، ما دو روز دیگه در خدمت دوستان هستیم، عزیزان از پایگاه شهید هاشمی نژاد دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی و همه کسانی که ما رو در این حسینی همراهی کردن. اللهم انا نرغب الیک فی دولت کریمه تعز بها الاسلام و اهله و تذل بها النفاق و اهله و تجعلنا فیها من الدعاة الى طاعتک و القادة الى سبیلک و ترزقنا بها کرامت الدنیا و الاخره. الهی آمین یا رب. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.